بسم الله الرحمن الرحیم. شعر دانی چیست؟ مرواریدی از دریای عقل. شاعران افسونگری که طرف مروارید سفت. صنعت و سجع و قوافی هست نظم و نیست شعر. ای بسا ناظم که نظمش نیست الا حرف مفت. شعر آن باشد که جوشد از دل و که خیزد از دل و جوشد ز لب. باز در دلها نشیند هر کجا گوشی شنفت. ای بسا شاعر که او در عمر خود نظمی نساخت. و ای بسا ناظم که او در عمر خود شعری نگفت. قرار است امشب در مورد ارکان، عناصر و آرایه های شعر نو گفتنی هایی داشته باشیم، اما پیش از این که در این مبحث داخل شویم، من خودم ناگزیر میبینم که یک به عنوان مقدمه کوتاه یک بازنگری بکنیم در تعریف شعر، ببینیم شعر چی است، بزرگان در این باره چی گفتن، نظریات مختلف چی است، چی چیزی را ما میتونیم شعر بگوییم و آیا بزرگا از گذشته های دور تا امروز معیارهایی را برای شعر تعیین کردن یا ای که هر سخنی را که آدم زیر به زیر نوشته میدانه شعر باشد. و به عنوان پیش درآمد، پیش از اینکه به حرف بزرگا بپردازیم، نظریات مختلفی که در یک نظم گرد هم آمده و اتفاقا این نظم تعریف شعر عنوان دارد و اثر همین قلم است، ما این خدمت شما قرائت میکنم. بعد از اون میپردازیم به نظریه بزرگای این عرصه. تعریف شعر: در میان درس وزن و قافیه، در سر بحث سبب یا فاصله. سبب و تد و فاصله سه اصطلاح دانشمندای علم عروض است که در وقت تقطیع شعر از او استفاده میکنند. در میان درس وزن و قافیه، در سر بحث سبب یا فاصله. دختر گلگون رخ سیمین بدن، شوخ طبع و دلربا شیرین سخن. کودلش از سرخوشی سرشار بود، نازنین شورآفرین عیار بود. گفت ای فن ادب را استاد، هیچ کس دادی سخن چون تو نداد. چیست شعر و معنی و تفسیر او، محتوا و منبع و تعبیر او. گفتمش هر کس به قدر فهم خیش، داده تعریف گه کم گاه بیش. منطقی گوید که شعر احساس هاست، نکته های خالی از وسواس هاست. شعر فریاد صداقت بار ماست، انعکاس رشته افکار ماست. فلسفی گوید که شعر اغما بود، بازتاب عالم بالا بود. راز ناپیدا کران بحر و بر، هست پیوند طبیعت با بشر. مذهبی گوید کلامون کاذبون، چون یقولون به ما را یفعلون. اشاره به آیه 126 سوره شعرا. مذهبی گوید کلامون کاذبون، چون یقولون به ما را یفعلون. لیک ادبدان پرز معنا خواندش، گفته موزون مقفا داندش. منبعش الهام و مقصود آگهی، از فراز و از نشیب زندگی. چون شنید این مبحث و غوغای شعر، این همه فیها و مافیهای شعر. گوهر دندان به برق خنده سفت، دست بر زلفان زد و با ناز گفت. این بزرگان جمله به ره رفتند، در هیاهوی جدل گم گشتند. آنچه من میدانم از تعریف شعر، نیست توصیفی به جز از بحر مهر. شعر تصویری است از بوس و کنار، باده خوردن بی‌دریغ از دست یار. تا سحر در خلوت مستی شدن، بی خبر از عالم هستی شدن، همچو پیچک ها به هم آمیختن، هر گناه خفته را انگیختن. بعد از آن رقص و سرود خوشنوا، باورت گر نیست پس با من بیا. خب تا اینجا نظریات مختلف در مورد شعر در این نظم بررسی کردیم. باید گفت که در تعریف شعر سخن بسیار رفته. تعدادی از دانشمندا بر خیال انگیز بودن شعر باور دارند، تعداد دیگری از دانشمندا عاطفی بودن او را معیار قرار میدند، یک تعداد هم شعر را منبعش الهام میدانند. اما یک نکته فراموش نشه که در طول تاریخ و در درازنای زمانه ها وزن همیشه ملازم لازمی شعر بوده و هیچگاه وزن از شعر دور نبوده. و این موضوع را ما در طول تاریخ وقتی که مطالعه بکنیم میبینیم که از قدیمترین زمانه ها، از آثاری که به دست ما رسیده و قدیمترین آثار به این نکته اشاره دارد. و به خاطر اثبات این حقیقت ما ناچار هستیم یک سفری کوتاه به سرزمین باستان یونان بکنیم و مهمان خانه های افلاطون و سقراط و ارسطو شویم. اول میریم به خانه افلاطون و در کنار الماری کتاب هایش میبینیم یک رساله نوشته کرده افلاطون به نام ایون، که در او رساله افلاطون منبع شعر را الهام میدانه و به نقل از سقراط شعر را به این قسم تعریف میکنه و میگه که شاعران در حالتی بیخودی شعر میسرایند و آهنگ و وزن شعر آنها را مسحور میکند. در اینجا مستقیما اشاره شده سر موضوع وزن تاکید شده. بعد از خانه آدم میبرایم بریم به خانه ارسطو و ارسطو همین بحث با عین شکل دنبال میکنه و میگه که وزن ملازم التزامی شعر است. و یک نکته دیگر هم اضافه میکنه ارسطو و میگه که کسانی که طبیعتا در نهاد بشر، در فطرت بشر گرایش به وزن و آهنگ و موسیقی نهفته است و کسانی که در این مورد استعداد بیشتر داشتند اونا به بدیهگویی آغاز کردند و بدیهگویی های اونها بود که بالاخره منجر به پیدایش شعر شد. این نظریه ارسطو بود. بعد از این اگر ما از سرزمین یونان برایم و بیاییم یک کمک به طرف عصرهای نزدیکتر، یعنی در عصر قبل از اسلام، پیش از اسلام به سرزمین‌های عربی یک سفری بکنیم، می‌بینیم که سوق عکاظ در تاریخ ادبیات عرب بسیار یک نام بلندی داره. سوق عکاظ یعنی بازار عکاظ، این منطقه بوده یا خود یعنی عکاظ یک منطقه بوده در 45 کیلومتری شهر طائف در عربستان سعودی که امروز موقعیت داره و این مرکز تجارتی، مرکز اقتصادی، مرکز سیاسی، فرهنگی، ادبی و همه چیز بوده که از تمام سرزمین‌های عربی، از مصر و شام و فلسطین و اردن و سوریه و کجا و کجا، هر از گاه که معمولا سال یک بار می بوده، شاعرها، بزرگترین شاعرها، نقادها، نویسنده ها، خطیب ها گرد هم می آمدن و در این بازار در زیر یک خرگاه بزرگی جمع می شدن تحت ریاست نابغه زوبیانی کسی بوده، تحت ریاست محفلای نقد برپا می کردن و اشعار و نشیده ها و قصاید خود می خواندن و بعد اگر قصیده یا نشیده یا سروده می تانست که از زیر ذره‌بین نقد اینا تیر شود، اونها می گرفتن امو شعر را با آب طلا می نوشتن و در دیوار خانه کعبه می آویختن تا وقتی که شعر دیگه پیدا شود که جای او را بگیرن. و نگفته نمانه که در طول تاریخ تنها 7 پارچه شعر موفق شده که خود به دیوار خانه کعبه بیاویزن، فیگور در زبان عربی به نام سبعه معلقه یا سبعه مذهبه، یعنی هفت شعری که آویزان شده یا هفت شعری که تلاکاری شده با آب تلا نوشته شده نامش است. و در مورد از این صدها کتاب و رساله و شرح و تفسیر نوشته شده به زبانهای مختلف. و وقتی که ما در او اشعار ملاحظه بکنیم، ببینیم یک عنصر اصلی و یک رکن اصلی در او اشعار مسئله وزن بوده، هرچند در او وقت عروض اختراع نشده بوده و در او موقع عروض نبوده که ترازوی شعر است و پس آنها توسط خلیل ابن احمد نحوی اختراع شد، اما وزن در اونجا با ظرافت و دقت کاملش مراعات شده، یعنی در اون زمان هم به وزن توجه زیادی داشتند. بعد به دوره های اسلامی وقتی که بیاییم میبینیم که بزرگترین فیلسوف و طبیب ما و شما و تندار ما و شما و هم زبان و هم فرهنگ ما و شما شیخ الرئیس ابو علی سینای بلخی، او هم یک تعریف را از شعر ارائه میکنه و میگه که تعریفی که از شعر ارائه میکنه به این شکل است، میگه که شعر سخنی است رسا و خیال انگیز که از اقوال موزون و متساوی تشکیل شده باشد. در اینجا میبینیم که ابن سینا به سه موضوع اشاره میکنه، یکی خیال انگیز باید باشه، یکی موزون باید باشه، وزن روایت شده باشه و دیگه متساوی باشه، مصرعهای مساوی با هم داشته باشه. باز ابن خلدون هم در این مورد تعریفی را ارائه کرده که میگه شعر سخنی است دارای وزن و قافیه سر یک موضوع دیگر هم علاوه میکنه، میگه اما کلمات او از یک وزن پیروی بکنه و از یک روی واحد پیروی بکنه. خب تفسیرهای زیاد دیگه عبدار ابن خلدون که کمک خلاصه میسازه میشه. شمس قیس رازی در کتاب المعجم فی معایر اشعار العجم و خواجه نصیر الدین طوسی در کتاب معیار الاشعار بر علاوه دیگه عناصر ترکیبی شعر و به خیال انگیزی شعر و به وزن شعر زیادتر تاکید میکنند. در غرب هم اکثری اگر بزنیم میبینیم دانشمندای غربی هم تعریف هایی را ارائه کردن، اما تعریف های اینا معمولا تعریفی نیست که جامع و مانع باشه و یک تعریف کاملی را از شعر برای ما ارائه بکنند، آنها اشاره های از یک ویژگی شعر را گفتن. مثلا میلتون میگه که شعر سخنی را گویند دارای بیانی ساده و عاطفی که تأثیر گذار باشد. این یک بخشی از شعر تعریفش است. دیگر موارد را در بر نمیگیرد. یا رسکین این میگه شعر حقیقتی است که توسط عاطفه وارد قلب میشود. باز هم تعریفی یکی از بخشهای شعر است. یا شلی میگه که شعر تصویر تخیل است. تنها در بین این دانشمندای غربی یکی دو نفر هستند که از جمله مشهورترین اونها یکی استدمان است که اینا به دو بخش شعر اندکی نظر بیشتر داشته و او میگه که شعر زبان موزون تخیل و بازتاب دهنده معانی نو، اندیشه، عاطفه و اسرار روح بشری است. با معذرت که مقدمه کمی طولانی هم شد، خلاصه از جمع‌بندی تمام نظریات ما به یک تعریف واحد و کامل نمیرسیم و به جایی نمیرسیم که تعریف شعر به شکل جامع و مانع و کامل برای ما ارائه بکنه. اما یکی دو نفر از دانشمندای همعصر ما و شما، معاصر ما و شما، تعریف های بسیار جالب و خوب و زیباتر و مقبولتر از تعریف های گذشته ارائه کردن. یکی از اینا دکتر محمد رضا شفیعی کنکنی است، همون دانشمند مشهوری که همه ما و شما با نامش آشنایی داریم با اشعارش با نوشته هایش. او یک تعریف بسیار ساده و بسیار پرمعنا ارائه میکنه. میگه شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبان آهنگین شکل گرفته باشد. تمام بخش های شعر در بر میگیره. یا یک تعریف بسیار جالب دیگه داره، میگه که شعر حادثه است که در زبان رخ میدهد. این یک تعریف بسیار جالب است. و دیگر تعریف از مهدی اخوان ثالث داریم که میگه شعر محصول بی‌تابی آدم است. شعر محصول بی‌تابی آدم است در لحظاتی که شعور نبوت بر او پرتو انداخته است. این یک تعریف بسیار جامع و معقول و مقبولی است. اگر ما جمع بندی بکنیم تمام این تعریف ها را، بالاخره به یک نتیجه میرسیم و اون نتیجه ای است که شعر دو رکن دارد. یکی عنصر معنوی و روانی شعر است یا بخش محتوایی شعر است، رکن اولش، که او باز شامل اندیشه و احساس و خیال میشه. و دیگر شکل یا عنصر زبانی شعر است که او شامل زبان و وزن و آهنگ و موسیقی شعر میشه. در مجموع ارکان شعر وقتی که نام میبریم میبینیم شعر دو رکن داره. اما عناصر شعر چی هست؟ باز هم با تکیه به تعریف هایی که ما قبلا از بزرگای ای عرصه ارائه کردیم به این نتیجه میرسیم از جمع بندیش که عناصر شعر پنج چیز است. عنصر اول شعر زبان است. طبق نظریه دانشمندای معاصر هم زبان مهمترین عنصر شعر است. به خاطر این که شعر در حقیقت وقتی که متوجه شویم و ببینیم در حقیقت شکست نرم زبان عادی و روزمره است و به شکلی صورت میگیره که وقتی یک آدم یک شعر میشنوه متوجه میشه که چیزی را که در زبان عادی و روزمره و زبان منطقی استفاده میکنه زبان شعر با او زبان تفاوت داره. و همین جاست که میگن یک حادثه در زبان رخ میده که او شعر از او به میان میایه. یعنی تا وقتی که ما با زبان رک و راست و پوست کنده و صاف گپ بزنیم یا حرف بزنیم او شعر گفته نمیشه تا وقتی که یک حادثه در زبان رخ بده. عنصر دومی شعر خیال انگیزی شعر است. یعنی خیال انگیزی در حقیقت کوشش شاعر است برای برقرار کردن نسبت بین انسان و طبیعت از چیزی که درک میکنه خود شاعر و خواننده یا شنونده را میخواهد که در همی احساسی که شاعر کرده بیاید با این شریک شود. این خیال انگیزیش است. و این را ما میتونیم در دو جهت بررسی بکنیم. یکی در جهت افقی شعر، یعنی در مصرعها میتونیم بررسی بکنیم عنصر خیال انگیزی را که اونمو تشبیه و استعاره و جناس و طباق و مسائل دیگه هست. و یکی در محور عمودی شعر ما میتونیم، یعنی وقتی که کاملا یک شعر سر تا پا میخوانیم بعد از اون ما عنصر خیال انگیزیش را میتونیم در اونجا تصویر بکنیم که شعر برای چی گفتنی داشت. عنصر سومیش عاطفه و احساس در شعر است. یعنی ایجاد کردن یک حالت اندوه یا حالت اعجابی یا یک حالتی که بتواند در شنونده یا در خواننده تأثیر گذار باشد، یک از نظر عاطفی یک تأثیر بالای خواننده یا شنونده داشته باشد. و عنصر چهارمش وزن و موسیقی است که خود وزن قسمی که پیشتر گفتیم اشاره کردیم که شمس قیصر رازی و خواجه نصیرالدین طوسی تاکید بیشتر سر این مسئله داشتن به خاطر که خود وزن موسیقایی شعر بالا میبره و موسیقایی شعر قسمی که ارسطو نظریه داده بود در نهاد فکری بشر است و این باعث درک بهتر و بیشتر و تحولات دیگه میشه. و عنصر پنجم شعر اندیشه و معنا است. بخاطر از اینکه ما اگر متوجه شویم در زندگی بشر همیشه رویدادهایی هست که با زبان منطقی ما سر و کار داریم امرایش، اما موضوعاتی که داخل حریم شعری میشوند اینها با زبان منطقی و با زبان ساده روزمره تفاوت کنند و اندیشه ها تفاوت پیدا میکنند و هیچ تجربه از تجربه های بشر ممکن نیست که در حوزه شعر وارد شود بدون تاثیرگذاری اندیشه و تخیل شاعرانه که دستکاری نشوه و اصطلاح او جنبه هنری پیدا کرده نمیتونه و او را ما نمیتونیم در حوزه شعر با زبان منطقی قبولش بکنیم. بنابراین این پنج مسئله، پنج عنصر، عناصر اساسی شعر به حساب میره. تا اینجا بحث هایی که گفتیم صرف نظر از این که مربوط چی نوع شعر میشد، یعنی تمام اشعار کلاسیک و اشعار نو و اشعار نوتر رو همه را در بر میگرفت. اما از اینجا و بعد گپایی که میزنیم خاص میشه مربوط به شعر نو. تا جایی که ما تجربه کردیم و تدریس و تحقیق کردیم و از بزرگاشون میدیم و سر و کار داشتیم، دیده میشه که شعر نو، سرودن شعر نو، برخلاف تصور بسیاری از مردم که فکر میکنن شعر نو سرودنش کار ساده است نسبت به شعر کلاسیک، ما فکر میکنم برعکس است و دلایلش براتون ارائه میکنم. هرچند یک مقوله ادبی است که میگن رمان نویس ناموفق داستان کوتاه نویس میشود، و همین خاطر میگن کسی که شعر کلاسیک گفته نمیتونه بازو شعر نو شروع میکنه، شعر نو میگن. اینطور یک نظریه وجود داره، اما قسمی که من گفتم شعر نو قالب ها و قواعد و اصول و قوانین از خود داره که اگر آدم خود پابند به این اصول بسازه، یک شعر نو گفتن برابر با یک دیوان شعر کلاسیک سرودن برابر میشه. من حال خدمت شما همین مسائل ارائه میکنم که عنوانش هست آرایه های شعر نو. در شعر نو چی چیزهایی باید باشه که ما بتانیم میره شعر نو بگویم، در غیر از او هر چیز ما نمیتانیم نام شعر نو سرش بگذاریم. اولین موضوعی که در شعر نو مطرح میشه که باید شاعر مد نظر داشته باشه مسئله وحدت موضوع است. ایش موضوع در اشعار کلاسیک هیچگاه رعایت نمی شده، مخصوصا در غزل فارسی وحدت موضوع وجود نداشته. ما می بینیم شاعر در یک بیت یک موضوع را میگه و در بیت دومی وقتی که میرسه موضوع به کلی تغییر میکنه، یک موضوع دیگه ارائه میشه. در بیت سومی باز یک جای دیگه میره شاعر. اینطور نیست که تسلسل منطقیش حفظ میشه، اما تسلسل موضوعی نداره. به عنوان مثال از شعر کلاسیک یک شعر میخوانیم از حضرت امیر خسرو. میگه شعله دیرینه را داغ ز دل رفته بود، شعله دیرینه را داغ ز دل رفته بود، نو پسر تازه کرد آن همه دیرینه ها. و اینجا یک موضوع مورد بحث قرار گرفت، اما بلا فاصله در مصرع دوم میگه توبه شکن صوفیا خرقه به می شو که هست بر قسم شاهدان خرقه پشمینه را. در بیت بالایی یا در بیت اولی که خواندیم موضوع از یک نوپسری بود که شعله دیرینه را تازه کرد، یک پاراگرافی بود که بسته شد رفت پشت کارش، اما پاراگراف دوم در بیت دیگه شروع شد و این موضوعی صوفی توبه شکن است که برش میگه که چنین چنان بکن. یعنی دو موضوعی کاملا از هم جدا در دو بیت با روی هم آمده. یا شعر دیگه داریم از حضرت حافظ که میگه روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. در این بیت ما میبینیم که موضوع سر روی خوبی هست که آیتی از لطف کشف کرده بر حافظ و این یک بار مثبت دارد. روی خوبی که آیتی از لطف را بر حافظ کشف کرده. اما بلا فاصله در بیت بعدی میگه با دل سنگینت آیا هیچ درگیرت شوی؟ آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما. در اینجا از دل سنگین صحبت میشه که یک بار منفی دارد. یعنی در بیت اول بار مثبت داشت، در بیت بعدی بار منفی میگیره. موضوع به کلی جدا میشه.
معمولا خوبرویا دل سنگین دارند.
بله بله. و حال از شعر نو یک مثال میتیم که وحدت موضوع را میبینیم که از آغاز تا پایان شعر چه قسم حفظ شده. شعری داریم از نادر نادرپور. میگه از قصه گوی پیر در روزگار کودکی خود شنیدم، آنجا که مار هست نشانه ز گنج هست، یعنی که مار خفته نگهبان گنج هاست. گویی تو نیز در پس این جامعه حریر گنجی نهفته ای، زیرا که بر دو قله لغزان سینت نقش دو مار خفته در هم کشیده را ترسیم کرده ای. جانا با من بگو آیا ز دست برد کسان بیم کرده ای؟ ببینیم که وحدت موضوع از آغاز تا پایان به چی زیبایی حفظ شده و با بسیار مصرع‌های کوتاه یک موضوع بسیار بزرگ بسیار کوتاه و فشرده بیان شده و این نخستین مسئله است که در شعر نو باید رعایت شود. مسئله دوم مسئله سمبولیک بودن بیان است در شعر نو. خب تا جایی که ما میفهمیم بهترین زبانی را که بشر تا حال کشف کرده و سر و کار پیدا کرده زبانی سمبولیک است یا سبک سمبولیزم است در ادبیات غرب. زبانی سمبولیک یعنی چی؟ یعنی با کنایه و اشاره و استعاره سخن گفتن، یا به اصطلاح کاربرد استعاره در سر تا سر شعر که زبان سمبولیک بسازه. خود استعاره چیست؟ استعاره را در زبان عربی میگن که استعمال کلمت لمعنا لغیر معنا موضع لهو همتون یک چیزی هست. و قدیمترین تعریف را که ما داریم از استعاره جاهز در کتاب البیان و تبیین میگه که نامیدن یک چیزی و نامی غیر از معنای اصلی که در اون بکار میده. امون مثال ساده که همیشه در همه جا گفته شده و همه جای خواندیم در عربی، در فارسی، حتی در دوران کودکی خود امون مثال را من ارائه میکنم که میگن مثلا که وقتی یک آدم در کسی داخل میشه در اتاق میگن که اون شیر آمد، در حالی که شیر یک حیوان چهارپاییست که در جنگل زندگی میکنه. اما یک انسان میگه اون شیر آمد و منظورش از شجاعت این آدم است که در اینجا مشبه بهی ذکر شده و مشبه حذف شده. در شعر قدیم ما میبینیم که استعاره کاربرد بسیار وسیع داره اما کاربرد افقی داره. یعنی تنها در مصرع‌های شعر این استعاره کار برده میشه، اما در شعر نو باید کامل تمام شعر از آغاز تا پایان کلش با زبان استعاره بیان شود و این معنا که شاعر مقصدش یک چیز دیگه باشد اما در روی کاغذ یک چیز دیگه را بگوید. و به خاطر واضح شدن امی موضوع ما یک شعر را از شاعر خوب ما میرویس موج انتخاب کردیم که او شعر شیشه ها و سنگ عنوان داره. میگه سالهای سال میزد شیشه را برخشت در میان چهار راه شهر، آن که از رنگ شفق نام و نشانی داشت. روزها از پرده های گوش های رهروان آماجگه می ساخت، روزها از بام تا شامش سخن این بود: هان خریداران شگفتی های گیتی را، یکی این است: بنگرید از بازوان پرتوان شیشه ها این سنگ بشکسته است. راه پیمایان شکست سنگ را از شیشه می دیدند و نزد خیش می گفتند: پس دیگر این شیشه هم بر سنگ پیروز است. رهروان شاید برابر می نهادند خشت را با سنگ، در تبار و در توان و جنگ. لیک روزی ناگهان خورشید سر زد از در مغرب، آنکه نامش در تمام کوچه های شهر روشن بود، از فروغ شیشه های سخت در از سنگ، بیگمان بگرفت سنگی را که چونان خشت بودش رنگ. دوستای ایرانی ما هم اینجا تشریف دارن، خشت ما در افغانستان به آجر میگیم که توضیح هم باشه. بیگمان بگرفت سنگی را که چونان خشت بودش رنگ، از میان شیشه ها برداشت آن یک را که بودش روزها در دست و کوبیدش بروی سنگ. آن تماشایی صدای برکشید و در زمان بشکست، باری دیگر آن دیگر بشکست. زان سپس یک یک تمام شیشه ها با سنگ چونان خشت بشکستند، آن که نامش می درخشید از فروغ شیشه های ناشکن در کوچه های شهر، با شکست شیشه ها زان روز هم رنگ شفق، در امتداد یک غروب بینشان گم گشت. خب در این شعر ما میبینیم که میرویس موج قصه یک شیشه فروش یا کسی که گلاس های ناشکن میفروخته و خشت میگرفته و میزده و خلاصه قصه یک ظاهرا همونطور معلوم میشه، اما پشت پرده مقصد میرویس موج دیگه چیز است. مقصد میرویس موج از بیان ارتش سرخ است که در افغانستان آمد و از رنگ شفق نامی داشت و باز جنگی شد و باز بالاخره سنگ ها و شیشه ها و خشت ها شکست و باز بالاخره در غروب یک شفق در امتداد یک غروب بینشان گم گشت. منظور شاعر در اینجا گفتن او گپ است، اما در این قالب میگه، یعنی در شعر نو یکی از گپای بسیار مهمش این است که ما همیشه با زبان سمبولیک حرف بزنیم، نه زبان رک و راست که در اون صورت حادثه در زبان رخ نمیده. سومین گپی که در شعر نو بسیار مهم است مسئله آوردن مفاهیم نو است، یعنی هر چیز، هر مفهومی را که ما در شعر استفاده میکنیم باید به کلی تازه باشه، نو باشه، نه مثل گذشته ها، نه مثل شاعرای گذشته که ما میبینیم یک موضوع را در طول هزار سال یک موضوع را جز موضوعات شعری خود ساختن و همو آمده و آمده و آمده هیچ نیست که تمام شود. حتی میگن که تا حشر میتوان سخن از زلف یار گفت، در فکر آن مباش که مضمون نمونده است. اما شعر نوی را نمیپذیرم. یکی دو مثال ارائه میکنم از شعر قدیم که راجع به وصال و فراق. وصال و فراق خب در زندگی همه هست، او یک گپی است که وجود داره، اما این موضوع را موضوعی شعر ساختن و فکر میکنم دیگه بسیار کهنه شده باشه. اول میریم به سراغ ابو سعید ابوالخیر، شاعر قرن چهارم. او وصال و فراق موضوع شعر میسازه و میگه که آن دست که داشتم به دامان وصال، بر سر زدم از فراق چندان که مپرس. این در قرن چهار شعر گفته شده. بعد میاییم در قرن شش، یعنی دو قرن بعد، میبینیم باز همی موضوع شعر قرار میگیره و میگه: چرا همی بگزینی تو بر وصال فراق، چرا همی ز خراسان روی به سوی عراق. باز یک قرن دیگه بالاتر میریم، امیر خسرو شاعر قرن هفتم باز همی موضوع را تکرار میکنه در شعر خود. میگه که دیروز چون من شکر وصال تو نگفتم، امروز مرا سوز فراق تو سزا کرد. و بالاخره در قرن 11 میاییم بیدل میبینیم که بیدل میگه گر وصال است و گر فراق خوشیم چی توان کرد اختیاری نیست. یعنی از قرن 4 تا قرن 11 اینمی موضوع شعر است که یک چند مثالش هم آوردم، صدها دیوان و صدها شاید هزارها شاعر اینمی رو موضوع ساختن، اما شعر نو دیگه اینا نمیپذیرن. میگه چیزی گفتنی تازه داری بگو، نداری خاموش باش. و برای یک مثال، یک مثال انتخاب کردیم خدمت شما میخوانم. شعری است زیر عنوان نقطه و خط از نادر نادرپور. ببینید که چی موضوعی را از جامعه برگزیده و داخل موضوع شعر خود قرار داده. میگه در زیر طاق نیلی آن آسمان دور، در شهر یادهای پراگنده قدیم، روزی که از دریچه تنگ اتاق درس پل زد به سوی پنجره روبرو نسیم، استاد پیر هندسه بر تخته سیاه خط سفید را از نقطه به نقطه دیگر دواند و گفت کوتاه‌ترین رهی که میان دو نقطه هست چونان پل نسیم میان دو پنجره خط است مستقیم. امروز من به تجربه دانستم که نه، راه دراز زندگی ناتمام من آن خط مستقیم میان دو نقطه نیست. این راه خوفناک از نقطه ولادت تا نقطه هلاک، چون آذرخش در شب تاریک آسمان یا دنیا تشکل خط است منکسر که ندانم کدام دست ترسیم کرده با سر ناخن بروی خاک. ببینید از یک فرمول هندسی که همه ما در دوران مکتب خواندیم، کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه را خط مستقیم گویند. اگر در هزار سال شعر قدیم پارسی ما بریم، همینطور یک موضوع را ما نمیتونیم پیدا بکنیم، اما یک فرمول هندسی یک شعر بسیار زیبا ساخته که اینی موضوع نو است، تازه است و این شعر نو است، نه مسئله وصال و فراق یا گپ‌های از این قبیل. اصل چهارم در آرایه های شعر نو کاربرد واژه های نو است، کلمات نو. ما همه میدانیم که یک زبان وقتی به حیات خود ادامه میده تا وقتی زنده است که در اون زبان کلمه سازی یا واژه سازی صورت بگیره. تا که واژه سازی صورت نگیره زبان زنده نمیمانه و به حیات خود ادامه داده نمیتونه. و این واژه سازی به چی شکل صورت میگیره؟ واژه سازی معمولا به سه شکل صورت میگیره در زبان. یکی از طرف خود مردم، مردم وقتی به چیزی بر میخورن، باسواد باشه بیسواد باشه هرچی باشه، سر یک چیزی یک نام میمانه یا یک کاری را یک نام سرش میگذاره و به این شکل یک نام، یک کلمه تولید میشه، تولد میشه در زبان و آهسته آهسته فراگیر میشه، بعضیش بسیار فراگیر میشه، بعضیش هم در مناطق محدود. مثلا در افغانستان همی روی پاک یا جای نماز یا ناخونگیر یا همی چیزایی را که ما میگیم، این را کدام دانشمند شیشتا جور کده یا به اصطلاح کدام فرهنگستان روی ازی کار کده؟ معلوم دار این گپای این کلماتی هست که در بین خود مردم ساخته شده. و شکل دومیشی است که یک دفتر رسمی یا یک اداره، یک جایی که نخبه های زبان و ادبیات میشینن با در نظر داشته ضرورت ها کلمات میسازن، مثل که در ایران فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی داریم و در افغانستان متاسفانه نداریم یک پاره، که اونها مثلا فکس دورنگار نام ماندن، نام مقبول زیبایی هم هست، یا مثلا رایانه، یا مثلا بسیار کلمات دیگه که از طرف یک دفتری، از طرف دانشمندا نامگذاری میشه، بعد توسط رسانه ها پخش میشه. اما در بین ایگپا یک طبقه دیگه هستن که اینا هم نام ها یا کلمات اختراع میکنن و اینا شاعرها هستن. اینا بیشتر کلمات تازه نمیسازن، اما کلمات ترکیبی بسیار مقبول و زیبا میسازن که این هنر غیر شاعرها دیگه کسی نداره. اما در ادبیات قدیم اگر ما ببینیم، در طول هزار سال کلمات بسیار کم تازه شده، هرچی که گفته شده در قرن اول و دوم امو کلمات باز به می شکل آمده تا امروز ادامه پیدا کرده. باز هم یک دو سه مثال ما ارائه میکنم خدمت شما از ادبیات قدیم. مثلا لعل لب، اگر شما در قرن اول یک دیوان آواز کنیم ببینیم که امین لعل لب در اون زمان هم وجود داشته و حالی که در قرنی که ما زندگی میکنیم شاعر ما امروز هم لعل لب میگه، یعنی این لب هیچ وقت نمیشه که مثلا لب یاقوتی بگویه کدام شاعر، نمیشه به یک چیزی دیگه تشبیه بکنه. اما اون گپی که در قرن اول بود تا امروز ادامه داره. خب مثال میدیم از ادبیات قدیم، میگه ای نوازش کم و بهانه فراخ، لب لعل و دهان تنگ تو را. این شعر اوحدی مراغی است. چندین قرن پس از او باز بیدل میگه که عمری است درسم از لب لعل خموش توست، یعنی شنیده هم سخن ناشنیده را. و شاعر ما در قرن 20 شاعر محلی با میگه لب لعلش چوبوسیدم ز روی ناز با من گفت، که ای ناقابل ناکردکار آهسته آهسته. امو لب لعل از قرن اول تا قرنی که ما زندگی میکنیم باز هم رسیده. اما شاعر امروز و کسی که شعر نو میگه باید کلمات تازه اختراع بکنه، مخصوصا کلمات ترکیبی. و این را ما یک دو سه مثال باز خدمت شما ارائه میکنم که این کلمات شما در هزار سال شعر پارسی نمیتونین پیدا بکنین، جز این که در این عصر خود ما و شما پیدا بکنین که این را شاعر زمانه ما و شما ساخته. میگه ای آفریدگار، در چاه شب به سوی تو امید بستم تا بشنوی صدای مرا از درون چاه. چاه شب، نه در دیوان بدل پیدا کرده میتونه آدم این کلمه را، نه در انصوری، نه فرخی، نه دیگه نه دیگه. این کلمه ایست که بسیار تازه ساخت است به اصطلاح. یا مثلا میگه امروز شامگاه خورشید پیر در تب سوزنده جنون، از قله عظیم ترین آسمان خراش، خود را بر روی صخره دریا فگند و کشت. صخره دریا، در طول تاریخ ادبیات ما امی کلمه استفاده نشده، امی کلمه ترکیبی، اما شاعر زمانه ما اینطور یک کلمه را اختراع میکنه با یک معنای بسیار زیبا و مقبول در شعر او را جای میده. از این موضوع هم که بگذاریم، میایم سر اصل پنجم شعر نو، که شعر نو دیگه چی کمالایی باید داشته باشه. اصل پنجم شعر نو ای است که باید شعر پیام داشته باشه. شعری که پیام نداشت او دیگر شعر نو گفته نمیشه. ما بسیار میبینیم در اشعار قدیم و کلاسیک خود، مثلا جامی میگه در چمن یارم چو با آن لطف و بالا می رود، سر و را پای و سنوبر را دل از جا می رود. خب یک موضوع شخصی خود شاعر است که معشوقه جامی در چمن به این شکل را می رود. ندارد مه چو یارم روی زیبا، اگر دارد ندارد موی زیبا. چی به درد ما می خوره و چی پیامی را برای ما می رسانه. در حالی که شعر نو میگه مهمترین عنصر در شعر نو مسئله پیام است، یعنی شعر نو باید پیامی داشته باشه، گفتنی داشته باشه و با کسی که میشنوه باید هدفی را به او برسانه، یا مسائل اخلاقی باشه، یا مسائل اجتماعی باشه، یا مسائل فردی باشه، یا خلاصه یک دردی را شاعر کشف کنه، از اجتماع راه های بیرون رفتش را پیشنهاد کنه، یا حداقل یک هدفی را در شنونده زنده کنه، یا یکی یک هدفی را بیدار داشته باشه. یعنی مهمترین چیزی که در شعر نو وجود داره مسئله پیامش است. شعری که پیام نداشت هر قدر صنعت و سج و قوافی هم که داشت او در جمله شعر نو حساب نمیشه. خب از گذشته ها گفتیم، میبینیم یک شاعر جدید ما، شاعر هم عصر ما و شما، کسی که شعر نو میگه، این یک شعر ما ارائه میکنم خدمت شما، ببینیم که این چی پیام داره و آیا پیام داره یا نداره. باز هم شعر را از نادر نادرپور انتخاب کردیم. البته این شعر بسیار طولانی است، عنوانش از شب آمریکایی. این اگر بخوانیم فکر میکنم که زیاد وقت میگیره، بنابراین من یکان جایش قیچی میکنم به اجازه خودش و به اجازه شما دوستان. این شعرتر میگه که تبعیدگاه من شهری است بر کرانه دریای باختر، با کاجهای کهنه و با کاخهای نو، که از قامت خیالی غولان رساترند. این شهر در نگاه حریص زمینیان جای فرشته هاست، اما جهنمی است و زیبایی بهشت. در جای دیگهش میگه در آسمان این شب غربت ستاره نیست، زیرا ستاره ها همه در دود گرم ابر گم گشته اند و برق لطیف نگاهشان در قطره های کوچک باران نهفته است. این البته یک تصویر بسیار مقبولی. باز در جای دیگه میگه من از نسیم سرد خزان بوی خاک را همچون شراب تلخ هر دم به یاد خانه ویران مادری می نوشم و گریستن آغاز می کنم. من در میان همهمه شاخهای خیس از کوچه های خالی این شهر پردرخت راهی به سوی خانه خود باز می کنم و از بانگ پای رهگذری ناشناخته آشفته می شوم، زیرا کسی که در دل شب همراه من است با من یگانه نیست. شب نیز ناگهان سیمای ماه عشوگر بی‌نقاب را با چهره مهاجم دزد نقابدار رندانه در مقابل من جای می‌دهد. من خیره بر تپانچه این مرد راهزن پی می‌برم که در دل شهر فرشتگان اهریمن و اهورا با هم برابرند. خب سر پیامش من تفسیر نمی کنم، همه شما می فهمین که شعر چی پیام داره. اصل ششم چی را مورد بحث قرار می دهیم شعر نو، اصل ششمش ساده‌گرایی است. یعنی در شعر قدیم ما شما می بینیم بسیاری وقت بسیار الفاظ و کلمات قلمبه و سلمبه و عربی و بسیار ترکیبات درست میکنن که یا آدم نمیفهمه و اگر بفهمم یک فرهنگ لغت یا یک دایره المعارف ضرورت است که اول آدم او را معنا کنه، بعد از اون که معنا هم بکنه معنی کلمات هم بفهمه در ترکیبش باز آدم بند میمانه. به هر حال در شعر قدیم این گپ ها بسیار زیاد بودن و در شعر نو استفاده کردن از کلمات بسیار مفشن و پرتنتنه و پرکشوفش قابل قبول نیست. شعر نو باید ساده‌گرایی داشته باشه. و باز هم یک مثال از ساده‌گرایی شعر نو خدمت شما میخوانم از مرحوم رازق فانی، که او میگه شامگاهان که نگاه هم به افق میپیچد غم نشناخته سینه‌ام را به لگد میکوبد و به من میگوید مرد بیگانه چرا غمگینی؟ نه که دلتنگ شدی؟ من غریبانه به او میگویم از چی دلتنگ شوم؟ همه چیز اینجا هست، بحر در جوش و خروش، شهر آرام و خموش، کوچه ها خواب نبینند که ویران شدند، آدمی آزاد است، همه جا آباد است. ترسم از تنگی دل نیست لیکن می ترسم که مبادا روزی اندر این ساحل دور دل من سنگ شود و غم از سینه من کوچ کند. چاره تندلی آسان است، بیغمی چاره ندارد، بیغمی چاره ندارد. ببینین هیچ کدام کلمه ثقیلی دایی نبود، کدام ترکیبی بسیار مشکلی نبود، بسیار ساده روان با مفهوم عالی و زیبا. اصل هفتم مورد بررسی قرار میدیم و اصل هفتم مسئله تصویر پردازی در شعر است. تصویر پردازی خودش چی است؟ تصویر پردازی کوشش ذهنی شاعر است برای برقرار کردن رابطه بین انسان و طبیعت. کوشش ذهنی شاعر، یعنی وقتی شاعر یک چیزی را میخواهد ارائه بکنه در قالب شعر نو، باید یک تصویر آنقدر هنرمندانه تصویر بکنه که کسی که او را بشنوه خود در جای شاعر و با حالت شاعر بتانه قرار بده. و یک نکته دیگه ناگفته نمانه که در تصویر و تصویر پردازی در شعر نو چیزهای اضافی هیچ گنجایش نداره، همچنان که در داستان کوتاه امروز گنجایش نداره، در شعر نو هم گنجایش نداره. به قول آنتوان چخوف، غول ادبیات قرن 19 روسیه، که او میگه وقتی که شما میخواهید یک اتاقی را تصویر کنین در داستانتان، وقتی که شما در اتاق داخل میشین و میبینین که یک تفنگ زنگ زده قدیم در دیوال آویزان است، اگر شما تا آخر داستان از اون تفنگ استفاده نمی کنین، اولین وقتی که در اتاق داخل شدین اون تفنگ از دیوار پایین کنین و بکشینش بیرون. شعر نو عین قانون داره. باز هم یک تصویر بسیار مقبول از نادر نادرپور برای شما میخوانم. میگه کندوی آفتاب به پهلو فتاده بود، زنجیر زنبورهای نور ز دورش گریخته. در پشت سبزه های لگدکوب آسمان، گلبرگ های سرخ شفق تازه ریخته. کفبین پیر باد در آمد ز راه دور، کفبین پیر باد در آمد ز راه دور، پیچیده شال زرد خزان را به گردنش. آن روز مهمان درختان کوچه بود، تا بشنود راز خود از فال روشنش. در هر قدم که رفت درختی سلام کرد، هر شاخه دست خیش به سویش دراز کرد. وقتی شعر آدم میخونه، آدم احساس میکنه من خودم همراه کفبین پیر باد در بین درخت ها روان هستم و شاخه ها هر کدام سلام میده و دست خود دراز میکنه. یعنی قدر آدم احساس میکنه که با شاعر در همین راه روان است. خب در هر قدم که رفت درختی سلام کرد، هر شاخه دست خیش به سویش دراز کرد. او دست های یک یکشان را کنار زد، چون کولیان نوای غریبانه ساز کرد. آن قدر خواند و خواند که زاغان شامگاه، شب را زلابلای درختان صدا زدند. از بیم آن صدا به زمین ریخت برگ ها، گویی هزار چلچله را در هوا زدند. شب همچو آبی از سر این برگ ها گذشت، هر برگ همچو پنجه دستی بریده بود. هرچند نقشی از کف این دست ها نخوان، کفبین باد تاله هر برگ دیده بود. بسیار تصویر زیبا و مقبول. خب آرایه های شعر نو گپای دیگه هم داره که زیاد طولانی نمی سازیمش به خاطر از اینکه خسته کنم نشوم و ما گفتنی های خدا به این گپ ختم می کنم که یعنی فکر نشوه که شعر نو سرودن کار ساده است. یعنی با این معیارهایی که ما گفتیم، اگر کسی بتونه که تمام این معیارها را در یک شعر بگنجانه، او شاهکار ادبیات فارسی خواهد بود. و اگر به شکل جسته و گریخته هم کسی بتونه از اینا استفاده بکنه. البته شعر شعر نو است، در غیر از او هر چیز نمیتونه آدم که زیر به زیر نوشته کرد ناموشه نمیتونه شعر نو ببونه. ما دیگه با یک شعری از حضرت بیدل که اتفاقا همین گپ ما را تایید میکنه، گفتنی های خود را به پایان میرسانم. حضرت بیدل میگه که طریق دلربایی یک جهان نیرنگ میخواهد، طریق دلربایی یک جهان نیرنگ میخواهد، به حسن محض نتوان پیش بردن نازنینی ها. از حوصله مندی شما تشکر.